شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من واقعا خیلی خوشحالم، هیجان زدم تونستم با شما صحبت کنم.
لطف دارید بفرمایید.
من سه تا سوال دارم، سعی می‌کنم تون بپرسم که چون خودم خیلی به سختی شما رو گرفتم. اول اینکه آقای دکتر، من 30 سالمه، سنمو بگم. بعد توی 4-5 سالی هست که خیلی دیگه این مسائل مشکلاتی که توی همین ایران داریم خیلی اذیت هم میکنه، ولی خواهی طرف چون که اصلا متاسفانه از نظر اقتصادی توانایشو نداریم که بتونیم از ایران خارج شیم. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم اصلا توجه نکنم، یعنی مثل بقیه بیشتر مردم برام عادی باشه، انقدر حرص نخورم.
آخه عزیز، من و شما مورد به مورد فرق میکنه. بعدم اگر فکر میکنیم درباره موضوعی کاری نمیتونیم بکنیم یا نباید بکنیم یا نمیخوایم بکنیم، برای چی ذهن و فکرمون رو به خوب و بدش یا بود و نبودش منعطف میکنیم؟ ما به اندازه کافی تو زندگی و کار داریم که انجام بدیم و وقت و نیرو و انرژی و امکانات کم، ولی بی خودی که نمیتونیم بازی در بیاریم و یا خودمون رو بدون فایده اذیت کنیم. به من بگید که مثلا چه چیزی در ایران شما رو اذیت میکنه؟
مثلا اینکه آقای دکتر همه چی اینجا شده پول، یعنی که یا باید واقعا وضع مالیت خیلی خوب باشه یا اینکه یه جوری اصلا شاید داخل آدم حساب نمیشه.
نه، به من بگید کجا همه چیز پول نیست. یعنی شما ببینید
واقعا جای دیگه نبودم.
آخه داستان این است که مثلا... آخه عزیز، یعنی چی همه چیز شده پول؟ همه چیز نشده پول. شما میخواید کفش بخرید باید پول بدید، ولی تو خیاب کسی که نمیگه میخوام نگات کنم 10 تومن بده. ببینید همین جمله های عمومی کلی رو نگید همه چیز شده پول.
نه، مثلا بفرض اگه بخواید به یه کسی که نمیشناسی یکی رو معرفی کنی، باور کنید دومی سوال یا شاید سومی سوالی که بپرسه اینه که میگه ماشینش چیه.
خب بله، برای که میخواد وضع مالیتون چی عزیز؟ برای که میخواد با این عزیز من، برای اینکه با این وضع مالی میخواد کار بکنه، دوم میخواد ببینید شما چه توانایی هایی دارید. من اگر دیدم یه آدم، ببین عزیز، من اگر گفتم یه کسی میره سر کار، حالا به پول دلار امریکایی بگم، ساعتی 10 دلار میگیره یا 50 دلار یا 100 دلار، به من میگه نوع توانایی، دانایی، مهارت این آدما با هم به احتمال بسیار بسیار زیاد متفاوته و در بازار کار ارزش یا قیمت کار این نفر 10 دلاره که 50 دلاره که 100 دلار. خب من برام بر اساس این میفهمم من با کی طرفم. اگری که من گفت که سال هاست مثلا با 10 دلار کار میکنم، میدونم آدم حرفه‌ای نداره، شغلی نداره، تخصصی نداره، مهارتی نداره، معمولا درسی نخونده، کاری بلد نیست. ولی اگر گفت ساعتی 100 دلار میگیرم، مطمئن میشم که، یعنی مطمئنم که این حتما، به احتمال نمیگم حتمی 100%، 95%، 98% این آدم احتمالا یه تخصصی داره، یه مهارتی داره، توانایی تولید داره. خب برای من مهم عزیز، مثل که به من بگن که 5 سالشه، بگن 50 سالشه، من بگم چرا به سن آدم ها کار داره؟ یعنی این که حرف نشد. بلاوه در این، من وقتی که میرم تو مغازه به من قیمت رو میگم درباره اخلاقم و راجب رفتار خودش و ارتباطش با همسرش با من صحبت نمی کنه عزیز. وقتی بگم قیمت این کفش چقدره، من عدد میده با که نمیتونی میگه مزی ناراضیم. برای به من چه؟
خب این همه هم واقعا همش رو تظاهر کنن.
خب بخونن. نه ببین، من چرا از تظاهر اونا ناراحت میشم؟ اصلا یه کسی باز همین دوست داره یه چیز 1000 تومانی رو بگه 10000 تومان، اون دوست داره، من چرا ناراحت میشم؟ ببین این نشون دهنده اینه که من از اونا بدترم. اونا دارن و جستشو میگیرن، من ندارم هرسشو میخورم. الان یکی بیاد به شما بگه من سنم 15 ساله، من بگم جست میگیره برای من؟ خب بگی به منم بگن دلت میخواست 70 سالت بود یا 15 سال، حتی 15 سال نمیدونم، ولی 30 سال شما رو میخوام. ای به من میگفتن دلت میخواست، اینی که حتی یه سی دی دادم بیرون اگر جوان بودم، نشون میده حسرت منه دیگه. در روی تازه ای بینره من، شما میگید 30 سالمه، جستی میدونه شما برای من گرفتید که 30 سالتونه، منم هرس خوردم. خب من چه کار دارم؟ من چرا باید حتی از این که اصلا فکر کنم واقعا من اصلا دارم جست میگیرم، من دارم خودنمایی میکنم، من برای چی ناراحت بشم عزیز؟ مگر اینکه فکر کنم به خاطر خودنمایی او بالاتر از من میره یا بالاتر از منی یا دیگران او رو بالاتر از من میدونن، اینا منو ناراحت.
خب
دیگه
من همینو
میگم. خب اشتباس اینا غلط. شما پس چی دوشو شمایی که میگید اینا مهم نیست، باید بگید چرا بالاتر از منی؟ چرا دیگران فکر کنن بالاتر از منی؟ خب شما پس گیرتون همون که اونو نداریته، نه به خاطر این که او چرا جست میگیره. ببینید یک کمی ریشه مسئله رو باید شناخت و شکاف. این اولشه، یعنی من از این که کسی بگه 30 سالمه قرار نیست داشتم، شما از این که کسی بگه این کفشی که تو خریدی 10,000 تومن و خوب نیست، من خریدم 10,000,000 خریدم 100,000 تومن و از این طریق به من تفاخر میکنه که قیمت کفش من 10 برابر توه، کفش من از کفش تو بهتره، تو کفش منو نمیتونی بخری، من میتونم این کفشو بخرم. من همه اینا رو میفهمم عزیز و به منم میگید وجود داره، با تون موافقم، ولی من چرا ناراحت بکنه؟ وقتی ناراحت میکنه که دقیقاً این چیزی که من میگم بده، چیزیست که من خوب میدونم و دوست دارم. روزی که من میرم تو مهمونی میگم مردم چرا اینقدر جواهرات به خودشون وصل میکنن میچسبونن، من باید بگم خب یه مردمی هستن جواهرات دارن، به من بگم بهتر آدم جواهرات داشته باشه یا نداشته باشه، میگم بهتر داشته باشه. دوم من میگی که این آدمی که جواهرات به خودش وصل کرده، اگر همون آدم به خودش وصل نمیکرد خوشحالتر بود، میگم نه خوشحاله یا راضیه که این جواهرات خودش وصل کرد. پس من برای یه انسان دیگهی که توی این مهمونیه که از چیزی که داره و از اون چیزی که به خودش آویزون کرده داره لذت میبره یا خوشش میاد، باید خوشحالم بشم. من فقط وقتی ناراحت میشم که بگم اینا چرا اینا رو به رخ من میکشن و چرا من ندارم.
منظور من اینه که مثلا اگه توی جمعی خوب باشی، مثلا 5 نفر آدم باشن، واقعا الان اینطوری شده که اگر بفرد اونی که ماشینش بهتره یا اونی که حالا خونش بهتره از نظر بقیه اون آدم بهتری، میگم اینجوری شده.
خب شده، نه من کاری ندارم. خب شده، من برای چی ناراحت میشم؟ برای چی این بهتری که از این طریق به دست میاد چرا من به دنبالشم یا چرا من بهش اهمیت میدم عزیز؟ بیا من به شما بگم که شما بیاد یه سال برای من کار بکنید، بعد ببخشید الان چون جلو چشمم، من یک کلینکس میدم به شما ولی از دست مبارک من میگیری، شما میگید که دیوونه است. اگر یه چیز بی ارزشیه شما چرا میخوایدش؟ ای با ارزشه، بپذیریدش، یه واقعیتی رو عزیز، یه چیزی که خوبه، منم دلم میخواست داشته باشم، ندارم. حالا اگر به من بگید اون از راه بد و دزدی و نمیدونم هیزی و اینها به دست آورده، من یه جای گفته اون یه جای دیگه میمونه، ولی سر خوب بودن اون تغییری به وجود نمیاره و بعد من از راه درست بهش نرسیدم. اونم تازه
یعنی
خب یه جا
من که ندارم آدم پایین تریم.
آخه عزیز شما خودتون رو پایین تری از نظر من. نه ببین عزیز من، تمام کوشش روزی که شما به این موضوع این گونه که خودتون فرمودید توجه میکنید، ببخشید منو، آره شما کمتر میدونید، من نمیدونم. شما میاد به من بگید کفش من 10,000 تومنه، یکی پرده بگه 100,000 تومن، برای من باورم کنید فرقی نمی کنید. مگر اینکه شما راجع به کفش و قیمت کفش و ارزش کفش و زیباییش و محکم بودنش هر چی صحبت کنی. اونجا هم نمیخوام انکار کنم. به منم میگید این مهمه، میگم هست. تفاوتش تو آدم هست. خود شما هم به شما بگن این لباس رو میخوای بپوشی یا اون بپوشی، میگه نه این بیشتر به منه، یا این رنگش بهتر، یا این مناسب این مهمونیه، یا این بهتر برای شبه، نه اونو به درد روز میخوره. آخه ما هم اینا رو داریم عزیز. اشکال کار اعتراض و انتقاد به این چیزا این نیست که اونا کار بدی میکنن یا نمیکنن، حتی اگر میکنن، اشکال کار در نگاه غلط ماست به موضوع. و بعدم تهش رو نگاه کنیم، اذیت نشی چون لطف کردید اومدید، برای که من از چیزی که ندارم ناراحتم، از این که دیگران به خاطر این که من ندارم به من یه جوری نگاه میکنن ناراحتم. خب اینا یه چیزاییست که عزیز واقعیست همه جای دنیا.
فقط مثلا این نیستش، خیلی چیزای دیگه هست.
مثلا
الان اینجا همه هم دیگه رو مسخره میکنن، همه، یعنی خود منم دارم خودم رو میگم، نه که بگم بقیه، خود ما هم اینجوری شدیم که مسخره کردن یکی، این که واقعا اگه یکی خب. یه مشکل براش پیش میاد قشنگ احساس، یعنی من خودم به شخص میگم بقیه خوشحال میشن.
خب ببینید عزیز، این نشون دهنده یه دو چیزه. یکی نشون دهنده اینه که ما نادانیم، ناتوانیم، مریضیم، گرفتاریم. دوم این که تنها رایی که میتونیم خودمونو قبول کنیم و تحمل کنیم، تنها رایی که میتونیم بدبختی و بیچارگیمون رو بپذیریم اینه که فکر کنیم بقیه از ما بدبختن، اینه که بریم بقیه رو مسخره کنیم. چون روزی که من یک کسی رو مسخره میکنم معناش اینه که من دنبال فرصت و بهانه میگشتم که او رو بکوبم، چون فکر میکردم از من بهتره یا از من برتره، و بنابراین الان فرصتی پیدا شد که من بگم بفرمایید اینم ببین مثلا این کار کرد. دوم، حالا که من خودم نتونستم برم بالا، خب چه بهتره که کسی که بالا هست رو بکشم پایین، برای که حداقل اون بالا نباشه. به همین دلیل که بسیاری از مردم بیش از اونی که به بالا رفتن خودشون توجه بکنن و اهمیت بدن، به پایین کشیدن دیگران اهمیت بدن. همین حرفی که شما میزنید که غیبت کردن است و تهمت زدن است و درباره آدما پرت و پلا سر هم کردنه، یا اگر فرصتی پیدا شد و شما یه اشکالی داشتید من اونو چند برابر کردم، یا بعدن از این کم طور که آخرش شما گفتید وقتی ببینم شما بدبختید من خوشحال میشم، خب این بیماری منه. من میبینم شما عروسی کردید، یه عروسی فوق العاده خوب گرفتید که پنج برابر خرج بیشتر که تو عروسی من، پنج برابر مثلا مهمون بیشتر داشتید. وقتی خبر طلاق شما رو من میشنوم یه جوری خوشحال میشم، چون مریضم که بفرمایید اینقدر پول دادن آخرش چی گندش در اومد. ولی اگر نگاه کنه کسی به من میبینه که در حالی که درم میگم بیچاره ببین چی شدن، یکی به قیافه من نگاه کنه میبینه مثل که لبخندرم دارم. این از چیه؟ از اینی که من بدم، از اینی که من فکر بد دارم، از این که من حسودم، از این که من بد جنسم، از این که من کینه توزم، از این که من از آنچه هستم ناراحت و ناراضیم، از این که برتری شما من اذیت هم میکنه، از این که دیگران شما رو بالاتر از من میدونن من رو حرص میده. بنابراین همه اینا یه مقدار گرفتاریست که حالا خوشحالم زندگی شما الحمدلله به هم خورد، ازدواجتون بفرما طلاق گرفت. این اون گرفتاری روانیست. شما من میگید مردم ایران به خاطر یه نظام اعتقادی عمومی و شرایط اجتماعی و اقتصادی و دزد و دروغی که همه دارن سر هم میکنن و فشاری که روی جوونا هست و آینده مبهم که آدم باید همینجوری منتظر بشه ببینه تحریم ها برداشته میشه یا نمیشه، یعنی ما زندگیمون شده دست امریکا و یا خودمون توانشو نداریم، خب معلومه همه چیز میشه خارجی عزیز، همه چیز میشه اینکه در شرایطی از ابهام و تردید همراهه و من نمیدونم چه خواهد شد و یا چی میشه، بنابراین این چیزا مزیتم میکنه. من کاملا شما رو میفهمم، ولی میخوام بدونید که این موضوع رو با اذیت کردن خودتون شما نمیتونید حل کنید. شما متوجه میشید هوا سرد سرده و بنابراین باید لباس دیگری هم بپوشید، اگه دارید بپوشید، ندارید یا فکری بکنید و بپذیرید سرما رو، ولی اینکه ناراحت باشید چرا هوا سرد شد مشکلی رو حل نمی کنه عزیز، برای که اون خارج از اداره و کنترل شماست. حالا
همه این چیزا، حالا به اضافه چیزای دیگه، انقدر به من استرس میده همیشه یعنی که همش من باید نگران باشم. بیرون میرم مثلا، حالا شاید من الان دارم خیلی چیز میگم، چی میگم، حرفون با هم دیگه نمیخونه، ولی مثلا بفرض بیرون میریم، همین که چه میدونم همین گشت ارشاد هست، علاوه استرس داشته باشی که نگیرنت بگیرنت، خیلی
ببین عزیز نه این حرفی که میزنی ببینید عزیز، دو چیزی که انسان بهش احتیاج داره اینی که بتونه نیازهای فیزیکیشو رفع کنه و دوم امنیت و آرامشه. این امنیت حقوقی مهمه که بی خودی حق من پایمال نشه کاری. امنیت مالی مهمه، امنیت شغلی مهمه. حرفی که میزنی درست عزیز، شما من بگید من نگرانم، غمگینم، زیر فشارم، احساس خوبی ندارم، من با همه اینا موافقم. یعنی اینا اون چیزیست که یه جامعه میتونه زیر فشار قرار بگیره به خاطر همین حرفایی که شما زدید و منم کم و بیش ازش خبر دارم، اونو متوجهم. ولی من و شما به عنوان یه آدم باهوش عاقل عالم قرار بدونیم توی این شرایط مثل که حالا که هوا یه دفعه سرد شد یا بارون گرفت چیکار باید بکنیم. ما نمیتونیم بریم بجنگیم که حالا چه وقت بارون بود، قبلا که نگفته بودن، من چه میدونستم بارون میاد. یعنی میدونید اینگونه با موضوع نمیشه برخورد کرد. تفاوت در گفتگوی میان من و شما اینجاست. به همین جهتی که شما از 10 تا ایرانی که الان در امریکاست که من باشون کار دارم، نصفشون میگن ما به خاطر همین حرفایی که شما میزنید ایران نموندیم. بنابراین سرزمینشون رو، جامعه و فرهنگ و فامیل و خانواده رو، همه رو رها کردن آمدن. چرا؟ برای که وقتی که آدم نتونه احتیاجات فیزیکیش رو و روانیش رو برآورده کنه، وقتی نتونه به امنیت و آرامش برسه، اون چه جایی زیستن نیست. به همین جهت است که حتی اون زمان 700-800 سال قبل سعدی هم گفت سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. آدم نمیتونه با بدبختی یه جا بمونه و اونجا بمیره برای که من اینجا زاده شم. حالا اگر حرفی داری باید خواهش به عزیز رو خط باشی، اگر باید خداحافظی کنیم خداحافظی، هر جور میل شماست.
باشه جنم، میمونم رو خط،
رو خط باشی، خواهش کنم. شنگ و رجبان با ما باشی.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودنهز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها Wells Fargo Bank, West Coast Trial Lawyers, Hollywood Park Casino, Persian TV One, جوانان مگزین، Active Versatile Apparel, باهره ان آبا اردلان Insurance Services. تلفن 818-887-8888.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا Lucky 7 هفته برنده.
رها مثل یه تصادفی سخت و کشنده. اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفت برنده، تو هم هفت برنده.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رودکانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301 شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دوستان، آقای دکتر مخاطم، یعنی که حالا که مثلا شرایطشو نداریم از اینجا خارج بشیم، یعنی بعد نسبتش بی تفاوت باشیم نسبت به این؟
آخه چاره نداریم عزیز. بعد ببین، من تو زندگیم به این نتیجه برسم که با یه کاری خوبه که بتونم بکنم ولی نمیتونم، چون ببین عزیز، حد ما رو نتوانستن مشخص میکنه دیگه. مثل که شما من بگو بپر بالا، من تا یه حدی، به من بگو از رو صندلی بلند شو، میتونم بلند شم در حالت عادی. به من بگو بپر بالا، میپرم بالا، مثلا فرض کن 20 سانتی متر 30 سانتی متر میپرم بالا. به من بگو برو 40 سانتی متر، نمیتونم. وقتی نمیتونم دیگه من چاره جز پذیرفته ندارم، چون تمام هنر زندگی اینه که من بدونم چه چیزی رو میشه عوض کرد و برم عوض کنم و چه چیزی رو نمیشه عوض کرد و بپذیرمش. بهلا برخصوص چیزی که کارش نمیتونم بکنم، که من نمیتونم صبح تو غروب مثلا من برگردم میگم چون چرا این امریکا یا فارسی بلد نیستم، من که اعتراضی نمیتونم، حتی یه آن به ذهنم نمیتونه بیاد. در حالی که ممکنه منی که اصلا انگلیسی نمیدونم، خب از این بسیارم ناراحتم، هر روزم دارم رنج میبرم و هر روزم این امریکایی‌ها رو نمیفهمم و هر روزم اونا منو نمیفهمن. یعنی چیزی نیست که بگم دور بر من نیست، منو رها میکنه، ولی من که نمیتونم با این موضوع این گونه برخورد کنم که چرا اینا فارسی بلد نیستن. برای که واقعیتی است که هیچ کارش من نمیتونم بکنم.
من تو دکتر، چون من یه دختر کوچیک دارم، الان نگران تربیتشم. بعد اینکه خانم اگه فقط من خب حالا یه سری چیزا رو رعایت کنم، ولی تو مدرسه و حالا فامیل و اینا یه سری چیزا رعایت نمی‌کنن.
خب دیگه من فقط میتونم، ببین عزیز، من و شما میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم. حالا در یه جامعه‌ای هستیم، در یه شرایطی هستیم که نقش متفاوت محیط اجتماعی یا دوروبری که شما میگید 10-20% با من در تضاده، و بنابراین من تو 10-20% هم با توجه بیشتری بکنم، هم باید به هر حال احتمالشو بدم که این اتفاقا میفته. اما یه جامعه‌ای هست که ممکن تفاوت من با بقیه مردم که باید واقع بینون باشه 50%. خب معلومه اون شرایط بده. شما فرض بفرمایید من خودم هرگز از دهنم حرف زشت در ارتباط با بچه‌ها در نمیاد، ولی من مطمئنم بچه‌ها حرف زشت رو شنیدن، ای بسا تا بگن و بعدم میدونن. همینقدر که یه کسی به من یه حرف زشتی بزنه من میفهمم چی میگه، معلومم بلدم دیگه. بنابراین فرزند من و شما مثلا حرف زشت رو از کجا یاد میگیره؟ از کوچه و بازار یا از مدرسه یا حتی از امروز از وسایل ارتباط جمعی؟ خب من که کارش نمیتونم بکنم عزیز، من که نمیتونم حالا یه دفعه بیام برگردم بگم من در دنیا به عنوان یه آدم میخوام برای همه چیز تصمیم بگیرم، حتی در ارتباط با خودم یا خانواده خودم همچین اجازه من نمیدن. شما حتی مجبور هستید فرزندتون و صلاحتون رو بفرستید جبر رو یا هندسه رو بره از مدرسه از معلم یاد بگیر، نه خودتون درس بگیر. من و شما مجبور هستیم که بذاریم بچه هم با بچه دیگه بازی کن و بچه دیگه آزارشون بده و اذیتشون بکن. ما فقط باید بتونیم شرایط رو اداره کنیم. به همین جاست که گفته شده زندگی سخت و مشکله، به همین جاست که گفته شده تار و پود این زندگی درد و رنجه. دنیا محل آسایش نیست عزیز که شما به دنبالشی، دنیا محل آزمایش میتونه باشه ولی از آسایش خبری نیست. در یه چنین شرایط و وضعیتی من شما زندگی میکنیم. از روز از اولم که صبح که بیدار میشیم باید بدونیم اصلا زندگی به یک اعتبار حل مسائل مکرر و رفع مشکلات متفاوته. در صبح تو غروب شما باید مسائل و مشکلاتتون رو حل و رفع کنید و میشه زندگی. درست مثل این که شما وقتی پا میشید میرید منزل مادرتون، یه مسئله دارید، کنار مادرتون نیستید، میخواید او رو ببینید، حاضر هستید اون راه رو برید، اون هزینه رو متحمل بشید، اون وقت رو بگذارید تا بتونید مادرتون رو ببینید. ما در دنیای محرومیت و محدودیت زندگی میکنیم، ما در دنیای کمیابی زندگی میکنیم. به همینجاست که ضروری ترین، حیاتی ترین، بهترین کالای جهان که اصلا نباشه ما میمیریم هواست، اما چون به مقدار زیادی وجود داره ما اونقدر سرش دعوا نداریم یا اصلا به یک اعتبار نداریم. ولی درباره چیزای کمیاب من و شما صبح تا غروب میتونیم به خاطرش بجنگیم، از جمله همون جواهراتی که من گفتم. یعنی چون کمیابه، ولی اگر فرض کنید طلا یا برلیان مثل سنگریزه های یا کوها بود، خب معلوم بود قیمت و ارزشی نمیداشت. ماجرا ماجرای نیاز ما از یه طرف، ولی بعدن مسئله کمیابی یا فراوانیه. به همین جهته که من و شما تو این دنیا باید بر اساس قواعد این دنیا زندگی کنیم. به من میگه دنیای خوبی نیست، چرا اینجوریه؟ اونو میفهمم، اون یه گفتگوی دیگریست که بحث بسیاری رو برانگیخته. اما ما موضوعمون چیز دیگریست عزیز. من و شما در این دنیا با این شرایط قرار است که به گونه خوب و درست زندگی کنیم.
ممنون دکتر. من یه سوال دیگه هم اگه اجازه بدیم بپرسم.
بفرمایید.
این آقای دکتر، من از همون سن بلوغ اگه بخوام بگم خیلی مسئله جنسی و اینا خیلی یعنی علاقه داشتم، یعنی تو خودم خیلی زیاد میدیدم که علاقه دارم به این قضیه. بله خب یعنی همینطور هم بود تا اینکه دیگه ازدواج کردم و اینا. قبل از اینکه من باردار بشم و همین چکاپ سالیانه به دکتر زنگ رفتم، بعد به من گفتن که حالا ممکن هست اشتباه گفته باشه، هنوز چیز نشده مطمئن نیستم، ولی به من گفتش که یه ویروسی توی بدن تو هست که ممکنه که تو به احتمال زیاد سرطان رحم میگیری. بعد من آقای دکتر از اون به بعد اصلا دیگه نمیدونم، اصلا دلم نمیخواد که یعنی رابطه داشته باشم با همسرم. نمیدونم چرا، اصلا برای اون دلیلش اون میتونه باشه، نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اگر حرفشون این بود که حتما نبوده که شما به دلیل داشتن رابطه جنسی یا حاملگی این رو میگیرید، خب آدم میتونه بگه یه موضوعی رو مطرح کردن که سبب میشه من به خاطر اون احتمال گرفتن بیماری رو بیشتر داشته باشم. خب اون معمولا موجب عدم تمایل یا کاهشش میشه. ولی از اونجایی که من مطمئنم اون دکتر به شما این حرف رو نزده که رابطه جنسی این احتمال رو بیشتر میکنه یا حاملگی، خب این بازی شماست که دنبال بهانه‌ای برای نداشتن رابطه با همسرتون یا اذیت نشید میل به دیگران رو از این طریق دارید توجیه کنید. بعدم خب اگر به من برگشتن گفتن معلوم شده که مثلا میوه جات خوب نیست، خب معلومه در من یه اثری میگذاره در جهت خرید میوه یا خوردن میوه. من اون رو عجیب و غریب نمیبینم، ولی چون در استدلالای قبلیتونم دیدم یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمی‌کنید. این تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل واقع بینانه نیست. علاوه دکترتون این حرفی که زده، معمولا پرسش دوم اینه که من چه کارهایی باید بکنم یا چه کارهایی نباید بکنم که این احتمال رو کاهش بدم. خیلی از اوقات هم ممکنه بگن بعد از اینکه مثلا دو تا یا سه تا بچه‌ای که می‌خواید آوردید، بهترین است که ما اون قسمت رو برداری. شاید پیشنهادشون اصلا این باشه. البته در این گونه موارد مهم و اساسی هیچ وقت به قضاوت و نظر یک نفر تنها نباید بسنده کرد و باید سراغ دیگری هم رفت و بعدم اگر اختلاف نظری وجود داره از هر دو خواست که با هم صحبت کنن و یه نظر واحد مشترکی رو که از دانایی هر دوی اونها به دست میاد رو من بدم، من تکلیفمو بدونم. تو موارد جزئی آدم میتونه به یه نگاه و نظر قناعت کنه، ولی وقتی میرسیم به یه موضوع مهم و اساسی و همینجاست که گرفتن نظر دوم یا سوم بسیاری از اوقات ضروری و لازم.
آقای دکتر، چون که من مطمئنم که بهانه نیست، به خاطر اینکه حتی مثلا من اصلا دیگه دلم نمیخواد حتی خودارضایی هم داشته باشم، یعنی اصلا دیگه تحریک نمیشم، نمیدونم چرا.
خب اونو باز از دکترتون بپرسید، برای که برخی از اوقات ممکنه ترشح مقدار هورمونا در شما خیلی زیاد بوده، حالا کاهش پیدا کرده. دلیل روانی مسئله رو من میتونم بفهمم، ولی من دلیل پزشکیش رو نمیدونم. به همین دلیل که در این گونه موارد باید بدونید چرا اون تمایل زیاد در شما تبدیل به این شده. ولی حتما ای دلایل پزشکی نش باشه، ای دلایل هورمونی نش باشه، دلیل روانیشو میشه پیدا کرد. تازه اونجا میشه حتما پیدا کرد. شما قصد همیشه تو این گونه موارد حرفی که زده میشینه که شما جنبه فیزیکی پزشکی موضوع رو به هر حال رد کنید، یعنی رولد اوت بشه، کنار گذاشته بشه، ما بریم سراغ دلایل روانی. و الا خیلی از اوقات ممکنه تغییر هورمونای شما، تغییر ترشح غدد دیگه پس که اون رو موجب شده و هیچ ارتباطی با اون گفتگو نداره، یا اون گفتگوی بسا 1% اثر داشته ولی 99% دیگهش به خاطر تغییرات دیگری است که در شما به هر دلیلی به وجود اومده، چه از نظر پزشکی و فیزیکی، چه از نظر روانی. اینی که تو این گونه موارد حتما همیشه توصیه اینه که دلیل پزشکی و فیزیکی رو رد کنید و بعد از اون برگردیم ببینیم که دلیل روانی مسئله اگر چیزی هست.
یعنی که اگه یه نفر مثلا آدم تنب و طلبی باشه میتونه یکی از دلایلش باشه؟
بدون تردید. بسیاری از اوقات، برای که ببینید بسیاری از ما با تخیل و نوعی بازی رویایی با این موضوع برخورد میکنیم، وقتی اونو از ما میگیرن کم میشه. اصلا یه دلیلی که تمایلات جنسی میان زن و مرد به تدریج کمتر میشه اینه که عناصر دیگر، فرض کنید آنچه که ناشناخته است، آنچه که احتمالیه، یه مقدار کنجکاوی، واکنش ها، همه اینا برای فرد عادی میشه. بنابراین اون چیزی که دور برش بوده دیگه نیست. درست پس که شما یه مهمانی برید با چند تا از دوستاتون که بودتان ندیدید، همه چیز خوب و خوش، یه غذایی هم میخورید، خب معلومه غذای لذت بخش تره. تا زمانی که تو خونه تنها نشستید یا غصه‌ای دارید همون غذا رو میخورید. یعنی حتی غذایی که فرض کنید، حالا کاری ندارم و یه بسا با گذشت زمان به قول معروف ممکنه جام افتاده باشه، بهترم شده باشه، شما ظهر یا شب مهمونی داشتید، فردا یا اون شب همون غذا رو میخوایید، یعنی اصلا اون لذتی که با اونایی که میخوردید نبود. چرا؟ برای که همه چیزای خوبم هم همراهش و کنارش بود. به همین جاست که بسیار از جاش ما با موسیقی روبرو هستید، با رنگ روبرو هستید، با شکل و فرما روبرو هستید و این خیلی متفاوته که ما همه اونا رو حذف کنیم. به هر حال همه چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی شما ابتدا جنبه پزشکی که مهمه و بعدم ماجرای سرطان موضوع پزشکی اونو حل کنی. اگر اونا رو حل کردید کنار گذاشتید، دنبال دلایل روانیش میشه. ولی به هر حال خودتون میخوری نگران نکنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقا دوری،
یه سوال خیلی کوچولو
بپرسم. فرید بفرمایید.
بعدم که آقای دکتر میخواستم اگر این قضیه تک فرزندی، اگر واقعا مثلا شرایط حالا هم از نظر همین اجتماعی و حالا تا حدود اقتصادی و اینا زیاد مساعد نباشه، بازم یعنی آدم باید تنها سعیش رو بکنه برای اینکه حالا یه بچه دوم من بیاره؟
آخه ببینید عزیز، من حرفای شما رو شنیدم، ولی پاسخ من، چون میدونم همیشه موضوع همینه، جواب دادم. مطالعات نشون میده وقت، انرژی، پولی که ما برای بزرگ کردن یه بچه صرف میکنیم بیشتر از پولی است که برای دو تا بچه است. حرف اینه. یعنی شما الان مجبورید با فرزندتون باشید. 5 سالش که شد، 7 سالش که شد، 10 سالش شد، من نمیدونم، همچنان شمایی. در حالی که وقتی خواهر برادر داشت باشه با شما نیستن. وقتی برای شما اونقدر از شما نمیخواد، انرژی اونقدر نمیخواد، هزینه های بچه های تک برای سرگرم کردنشون، برای انتظاراتشون، اینا خیلی بیشتر از دوتا بچه هست. به همجاست که در شرایط عادی اون دلیل نمیشه، یعنی اون، ولی البته نه در آغاز، معلومه یه دونه بچه داشتن با دوتا بچه برای 2 سال یا 3 سال یا 4 سال اول ممکنه متفاوت باشه، ولی برای 20 سال، یعنی جمع هزینه‌ای که من برای یه بچه میکنم در 20 سال بیشتر از حجم هزینه‌ایست که برای دوتا بچه میکنم. وقتی که من برای یه بچه میذارم تا 20 سال بیشتر، در کوتاه مدت رو نمیگم ولی بلند مدت، بنابراین اون توجیه چندانی نداره. بعدم تازه احتمال این که فرزند ما به خاطر تک بودن آسیبای فراوون ببینه که یه مقدارش در همون هزینه هم خودش رو نشون میده، خب خیلی بیشتر. بنابراین همچنان باز انتخاب شماست. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی دکتر، خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مرسی،
ممنونم، قربان شما. خدا
نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهداری. حمید فروتن، CPA CGMA، 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره کمک میکند تا شما بتوانید دست رنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید عزیز.
از ایران زنگ میزنم.
بفرمایید عزیز.
خیلی سخته دکتر باهاتون تماس گرفتم.
معلومه خانم، کدوم کار سخت نبوده.
در اصل خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم به سختی خوشحالم که با شما دارم صحبت.
من 29 سالمه، بعد هولوش 6 سالیم ازدواج کردم، 4 تا خواهر و 2 تا برادر دارم، یک از خواهرام فوت شدن. بعد
شما چندومی هستی؟
یکی مونده به آخر.
خب لاست چلد دیگه، کودک گم شده. چی خوندی؟ چی پیدا شد؟ چی کار میکنید عزیز؟ چی خوندی؟ چی پیدا شد؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم، ولی خب به خاطر اینکه البته بعد اولا یه مقدار کار کردم، یه 6 ماهی توی شرکت کار میکنم، بعد تو آموزشگاه کار میکنم، ولی بعد به خاطر اینکه دیگه شرایط کاری تو ایران خیلی خوب نبود و اینا، دیگه بعد از اینکه نامزد کردیم و ازدواج کردیم دیگه کار خودم رو انجام ندادم.
خب برای دیگه، برای که شکار شوهر کردی، تو شوهر رو به دست آوردی، گفتی تو برو کار کن، ما تو خونه میشینیم. خب با این همه زرنگی شیرازی هم هستید نه؟
بله
بله پیداست. خب حالا به من بگید،
البته پیشنهاد شوهرم بود که مثلا کار نکنم.
من مطمئنم اون بیچاره انقدر التماس کرده که کار نکنه. حالا نم میفهمم، به من بگید فرزند چی دارید عزیز؟
فرزندی نداریم.
به من بفرمایید همسرتون چند سالشه؟
شوهرم یه 1 سال و نیم از خودم کوچیک‌تره، بعد اونم 2 تا برادر و 2 تا خواهر داره، بچه آخر خانواده هم هست.
خب از این بابتش بد نیست دیگه، شما برخی از اوقات برای او مادری میکنید، اونم برای شما بعض اوقات پدری میکنه. ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون از لحاظ مثلا کارهای فنی و اینا خیلی علاقه من بودن، ولی قبل از یعنی دیگه توی دورای پیش دانشگاهی دیگه به این نتیجه رسیده که حالا با این وضعیت دانشگاهی ایران و اینا دیگه مثلا درس خوندن خیلی ارزشی نداره و اینا، بعد از همون موقع هم خیلی به مهاجرت فکر میکرده و اینا، دیگه علارغم مخالفت شهید خانوادش درسشو ول کرده و تصمیم گرفته هم موقع واسه هم وارد بازار کار شده، با اینکه خیلی استعداد درسی خیلی خوبی داشته که حالا بتونه یه کارهایی کنه و مثلا یه سرمایه‌ای به دست بیاره و بتونه مهاجرت کنه. که
ببینید عزیز، چون به دلیل مهمه، علت اینکه رفته تعداد دختران دانشجو در ایران بالا رفته به خاطر یک باره آزادی و آزادگی مردان به جهت اجازه ورود دختران به دانشگاه نبود. علتش این است که متاسفانه حرفی که میزنید درسته، پسرها به این نتیجه رسیدن که لیسانسی هم بگیرن فرقی در زندگیشون نمیکنه، همچنان ماجرای بیکاری است و گرفتاری، پس بهتره برن یه فکری برای زندگی بکنن که بتونن خرج خودشون رو در بیارن، و بنابراین اون شور و اشتیاق در یه عده‌ای نمیگم در همه از میان رفته و بنابراین فرصتی برای دخترها پیدا شده. ضمناً دخترها تنها جایی که بیشتر آدما باش موافق هستند و مخالفتی ندارند و حتی تاییدش میکنند که برند و به حساب خودشون با اون برداشتای عجیب و غریب امن و امانه درس خوندن دانشگاه است، اینه که دفعه جز تنها کشوری شاید میشیم که تعداد دختران دانشجوش اینقدر بیشتر از پسر هست، ولی این به خاطر گفتم تغییراتی که در جهت نگاه به زن و خانم ها بوده صورت نگرفته، بلکه به خاطر واقعا مسائل اقتصادی و بیفایده بودن این درس ها، اونم با این دانشگاه هایی که یه مقدارش هم درس نمیدن فقط پول میگیرند و مدرک میدن هست.
بله.
خب حالا به من بگو چه خبر از زندگی زن و شوهرت عزیز؟
والا یکی که ما با هم دیگه، یعنی اون موقع که ما با هم ازدواج کردیم علارغم مخالفت شهید خانواده‌مون ازدواج کردیم، بعد به خاطر همین خیلی مشکلات شدیدی داشتیم که همین جوری هم ادامه داشت. حالا شاید مثلا یکی دو سال حالا این وضعیتی کم بهتر شده. بعد از لازم چیز اقتصادی میگم، اون موقع من خیلی دوست داشتم خودم کار کنم و مستقل باشم، چون اصلا از قبل از ازدواج هم مثلا دوست داشتم که مستقل باشم، حالا اون چیزایی که تو خانواده بابام دوست نداشتم زندگی مستقل، ولی خب کارم میکردم، ولی خب دیگه وقتی که مثلا خب شرایط کاری اینجا واقعا خوب نبود، ولی خب باز با همه وجود به خاطر استقلالش خودم دوست داشتم این کارو بکنم. بعد شوهرم کار اقتصادی داشتن، با برادر شوهرم شریک بودن، بعد گفتن که حالا تو میخوای بری و این همه از زندگی و این وقت تو اینا بذاری، بعد با هم کار کنیم خیلی بهتره، بازدهش برای خودت برای من و اینا. این بود که دیگه من دنبال کار و اینا نرفتم و تقریبا با هم بودیم از همون موقع.
نه شما در اون جای مؤسسه ای که شوهرتون و برادرش بودن شما اونجا کار هم میکردی؟
اوائل که شریک بودن با هم کمتر، بعد یه سری مشکلات اقتصادی به وجود اومد، تقریبا میتونم بگم ورشکست شدم به یه وضعیت خیلی بدی، دیگه ازم جدا شدن. دیگه بعد از اون دیگه که جدا شدم آره دیگه تقریبا با هم بودیم همیشه.
تا چه مدتیست که شما با هم بودیم؟
از 6 سال و نیم که ازدواج کردیم. میگم که علارغم مشکلات شدیدی که ما داشتیم با خانواده‌اش به خاطر ازدواجمون، بعد از اونم تقریبا شاید یک سال و نیمی بعد از ازدواج، خب من خودم بابام کار اقتصادی داشتن، قبلا مثلا این ضربه رو خورده بودن، خب متوجه بودم که کارشون مثلا ایراد داره، اشکال داره و اینا، و یعنی قبل از که مثلا همیشه میگفتم و اینا که دیگه مثلا خیلی تلاش کردیم که مثلا اینا از هم جدا شن. بعد دیگه بعد که دیگه مشکلات کار پیدا شد و اینا، دیگه یک سال و نیمی هم طول کشید تا از هم جدا شدن. بعد دیگه خب ما خیلی سختی کشیدیم، مثلا کار جدا شد، بدهکاری‌های خیلی شدید، وضعیت اقتصادی بعدی که داشتیم و اینا، خیلی تلاش کردیم، خیلی زحمت کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم تا به هر حال تونستیم از اون شرایطی که هست در بیاد.
چه مدتی است که شما دوتا با هم کار میکنید؟
والا میگم که دیگه تقریبا میشه گفت یه 4-5 سال میشه که البته اوائل مثلا خیلی خوب نبود، یعنی به هر حال هرچی تلاش میکردیم میگم به خاطر مشکلاتی که از قبل وجود
داشت. نه اونو فهمیدم. نه اون تو نه به من بگید چه کار میکنین شما دوتایی الان؟
موقع شهرم کار تولیدی داشتن، توی کار تولید بودن و اینا، الان نمیخوام جزئیاتشو بگم پشت خط. بعد که مثلا من هم کمکشون میکردم، ولی خب مثلا موقع جامون اجاره بود و بعد مجبور شدیم شریک بشیم با کسی دیگه یا اینا، ولی خب همیشه مثلا میگم که مثلا دنبال این بودیم که بخوایم وضعیت رو بهتر کنیم و اینا. دیگه رسید به یه جایی که مثلا من تو اون جایی که بودیم کارمون رو اداره میکردم، دیگه شوهرم دنبال این بود که مثلا جای جدیدی رو مثلا بتونیم که مال خودمون باشه و اینا. دیگه مثلا شاید یه 6 ماه 7 ماهی مثلا من اونجا رو اداره میکردم، شوهرم دنبال اون کارا بود، کار جدیدمون بود و اینا که بتونیم خودمون مستقل کار کنیم. که دیگه الان تقریبا یک سال و نیمی هست که دیگه مثلا اون کار جدیدمون هنوز به بهره برداری نرسیده. خب تونستیم ملکش رو بخریم و حالا با بدهکاری و هزار تا اینا، ولی خودی که اون کار قبلیمون رو ول کردیم، دیگه من تقریبا بیکار شدم و شوهرم دنبال اینه که مثلا حالا اون کارهای جدید رو راه بندازه.
شما مطمئنید که خواب نمیبینید تو رویاهاتون نیستی؟
چرا؟
هنوز ایشون داره دنبال راه کار و راه بندازه، چه کاریست که اینقدر طول میشه راه بیافته؟
آخه شما از شرایط اینجا خبر ندارید. اون موقع که مثلا ما بالاخره یه زمین رو خریدیم و یه مثلا سوله رو توش ساختیم برای کارمون و اینا، دیگه یه سری چون کار ما یه چیزی بود که مثلا مواد اولیه‌ش و اینا آرد بود و به هر حال با شرایط این دولتی بود و اینا، به هر حال توی شرکایمون خیلی وقت به وجود اومد، بعد مجبور شدیم که اصلا تغییر فاز بدیم اون کارمونو. الان تقریبا میشه گفت یک سال و نیمی هست مثلا دنبال همون کارا هستیم، ولی خب مثلا ای که بگیم کاری داشتیم که درآمدی ازش داشته باشیم نه نبوده.
خب از زندگی اقتصادیتون هزینهاتون از چه طریق تامین میشه؟
خب قبلا اولش که مثلا این اتفاق افتاده بود، خب همون کار قبلی که داشتیم، خب مثلا طرف یعنی حسابایی که مثلا از قبل بود و اینا بود، ولی خب بعدش هم به هر حال مثلا ما یه سری وام و اینا گرفته بودیم واسه شروع کار جدیدمون که فعلا همینجوری داریم میگذرونیم تا کارمون شروع بشه.
شما وام گرفته بودی یه کاری رو شروع کنید، اون وام رو خرج زندگی میکنی؟
خب حالا اون مبلغ یعنی نمیدونم، حالا آره دیگه تقریبا همینجوری هم شده.
خب حالا ماجرای خب الان موضوع مسئله مشکلی که لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
مشکلی که من داشتم یعنی چند تا مشکل بود، نمیدونم تا چه حد باید توی جزئیات برم. مشکلی که داشتیم یکی مثلا خب از اول میگم با اختلافی که شدید که مثلا خانواده داشتن ما به هر حال ازدواج کردیم. بعد مثلا از اولش بعد مخصوصا هم که برادر شوهرم با شوهرم شریک بودن این اختلافات همیشه تو زندگی ما بود به خاطر مشکلاتی که بود. حالا من ایرادات و مشکلات خودم هم قبول دارم ولی خب واقعا هیچ وقت مثلا زندگی خوبی نتونستیم داشته باشیم.
آخه ازم یه پسر 21 ساله با یه دختر 23 ساله با مخالفت خانواده بدون یه مهارتی بدون یه سرمایه ازدواج چی بوده؟
خب
مخالفت اون یعنی اون بیچاره چیکار کرد؟ دو دیوونه افتادید با هم. پسر 21 ساله وقتی ازدواجشه بدون کار بدون چیز بعدم بره سراغ دختری که از خودش یه سال نیم دو سال بزرگتره بعدم همجوری بچرخه و بعدم کاری از این قبیل. حالا بعدم ایشون یه فکری داشته که بیاد خارج. خب ایشون دوتایی تو هوایی قربونه
قبوله.
خب حالا الان عزیز چه چیزی همکنون داره اذیتتون میکنه یا نگرانتون میکنه؟
میگم که خب یکی همین این قضیه بود که همیشه تو خانواده توی زندگی ما بود واقعا. یعنی من قبول دارم که شاید ازدواج ما از اول یه ازدواج غلطی بوده. حالا خودش همینجا نشسته گوش میده. مثلا میگم مثلا من شاید نهایتا همین شوهرم رو انتخاب میکنم ولی زمانی که به هر حال استقلال بهتری داشتم از لحاظ فکری آماده تر بودم اینا رو قبول دارم. بعد به هر حال میگم که مشکلات اقتصادی مشکلات خانوادگی مثلا بعد یه تفاوتای اخلاقی و فرهنگی شدیدی که خانواده ها داشتن که بعدن تو زندگی خودمونم خیلی دیدیمشون و اینا. بعد واقعا زندگی خوبی نداشتیم. من هنوز شوهرم خیلی دوست دارم بعد الان دیگه واقعا خیلی اصلا زندگی خوبی نداریم. نمیتونم حالا
منم یه کمی هی سوالم از تو این هی باز تو میدی سراغ گذشته. من میگم الان چه موضوعی چه مسئلهی چه مشکلی امروز همین الان شما یا ایشون رو اذیت میکنه؟
الان دیگه نمیدونم یعنی میشه این مثلا وضعیت رو جمع و جورش کرد حالا کمک گرفت درستش کرد
کدوم وضعیت رو؟ مثلا میدونم مسئله الان چیه؟
زندگیمون رو میگم.
آخه زندگی هم یه مفهوم عام داره عزیز. یعنی زندگی یه بحث اقتصادی داره، یه بخش روابط اجتماعی داره، یه مسائل پزشکی داره، بهداشتی داره. من نمیدونم چه چیزشو شما میخواید درست کنید. شما گفتم تو خوابی این دوتایی توی اتاق تاریک عزیز دارید زندگی میکنید و به در و دیوار یه دستی میکشید فکر میکنید همه چیز هم میدونید سرتون انداختید پایین. البته جایگاهتون تو دو تا خانواده شلوغ ایشون اون ته و شما یکی ماه قبل رو برم با تعداد زیاد بچه ها معلومه گم و گیج و گرفتارید عزیز. الانم مهمش اینه که اول موضوع اصلی و اساسیتون پیدا شد کردن یه راهی برای حل مشکل اقتصادیست نه برنامه ریزی. یعنی یه جایی یه کاری پیدا بشه اگر هست میدونم شرایط ایران که بتونید گذران زندگیتون رو بکنید.
خب ببینین مثلا من شاید اوائل مثلا به
باز رفتی اوائل الانو بگو عزیز.
الان به شوهرم واقعا اعتماد دارم یعنی بهش اعتماد دارم. بعد اون کارا هم یعنی خودم در جریان هستم کارا مثلا رو به جلو یعنی دیگه اون کاری که قرار یعنی همه براش حالا تحمل کردم اونها دیگه چیزه. ولی خب مثلا من از هولوش مثلا چند ماه پیش که دیگه مثلا خیلی حالا نمیدونم واقعا مثلا شوهرم خیلی چیز نداره دیگه مثلا خیلی ترسیده شدم. از مثلا همیشه کمکش میکردم پشتش بودم و اینا ولی خب دیگه خیلی ترسیده شدم از شرایطی که پیش اومده بودیم اصلا بیخیال این قضیه شدم. ولی خودش داره کاراشو جلو میبره حالا اینا. بعد یه مسئله که هست مثلا در مورد حالا قضای اقتصادی حالا میگم به خاطر چیز خانوادگی مثلا شوهرم یه آدمیه که مثلا در مورد حالا کمک کردن وقتی حالا هزینه‌ای حالا هرچی به دیگران مثلا من میگم کمک کردن در حدی خوبه که آدم مثلا اون نیازا و چیزای داخل زندگی خودش
شما دارید میدید ایشون میرن به بقیه کمک میکنن. شما حالتون خوبه؟
واقعا میکنن یعنی اگه مثلا تو همین شرایط ما حالا مثلا کسی باز مثلا همین میگم مثلا قبلا با برادرشون شریک بودن شاید مثلا ما مثلا همین برادرشون چندین بار کلاهای خیلی بزرگ سر ما گذاشتن ولی خب همین الان اگه ایشون مثلا کمک مالی بخواد تو همین شرایط باز شهر من مثلا بهش کمک میکنم.
خب نگفتم خود دیوونه ای حالا دیگه اول فکر کردم خوابیدم بنده یک کلاه سرم گذاشته بعد خودم هیچی ندارم بخورم کارم ندارم به یکی دیگه کمک میکنم.
خب منم بهش میگم، میگه خب این مثلا اینجوری من از کمکی که به اون میکنم احساس رضایت میکنم. میگم خب مثلا وقتی که ما خودمون حال شرایطمون اینجوریه، من فکر نمیکنم مثلا ما شرایط همچین کاری داشته باشیم، مثلا قبول نمیکنم. یعنی این یه چیزی بوده که ما از اول زندگیمون همچین درگیری هایی رو داشتیم. مثلا من واقعا تو این قضیه اصلا هیچ وقت نمیفهممش. مثلا میگم مثلا کمک کردم به دیگران، حالا فقط مالی منظورم نیست، مثلا حالا از هر نظر، وقتی، هر چیزی، زمانی که آدم مثلا خودش واقعا نیازی نداشته باشه یا حداقل خودش تامین باشه، نه اینکه مثلا شما مثلا شیر آب خونه چکه میکنه پاشی بریم مال همسرش
درست. ما شیرازی ها برای این خوب حرف بزنیم. روی خط باش عزیز، ببینم اگه شوهرت هم میخواد حرف بزنه خوشحال میشم.
بله بشه
روی خط باش. انا اگر دلش میخواد روی خط باشید بعد از
بله بله خیلی دوست دارم.
شما رجمن با ما باش.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عم برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودنالگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من صحبتامو یه جمع‌بندی میکنم گوش میدم به شوهرم.
من میشه این کارو کرد؟
خب ببینیم، من میگم مثلا، یعنی الان چیزی که هست مثلا من میگم خب خیلی مشکلات داشتیم، من مثلا مشکلات خودم رو قبول دارم، میدونم اونقدری که باید پخته بودم نبودم، اونقدری که باید تو زندگیمون مثلا مهربون بودم واقعا.
ببین باز رفتی اصلا، شما با دو تا خل و چلو دیونه هر کاری کردید غلط و بد بوده، بی خودی اینجوری بودید نبودید چیه؟ حالا به مهربونی خوبی، حالا موضوع الان چیه؟ جمع نکن دختر، اون چیزا جمع کردنی نیست. کجای کاری بابا؟
الان واقعا رابطه خوبی نداریم، زندگی خوبی نداریم.
اینکه دوستش داری چه؟ نه خب چه چیز این آقا رو دوست داری تو؟
خب خیلی مهربونه، بعد خیلی به من کمک کرده. یعنی مثلا مقایسه میکنم با اون چیزی که قبل از ازدواجم بودم، خیلی کمکم کرده بتونم مستقل باشم، بتونم مثلا رو پای خودم وایستم. الان
کجا رو پای خودتون ایستادید شما ازده؟
بله
شما کجوری رو پای خودتون ایستادید؟ خیلی درجازه. شما تو چه علمی یاد گرفتی؟ چه مهارتی پیدا کردی؟ چه توانی تو بازار اقتصادی برای اداره زندگی داری عزیز؟
خب به هر حال تو این چند ساله خب خیلی چیزا یاد گرفتم.
به درد میخوره
الان؟ یعنی همیشه واقعا منو مثلا یه جوری مثلا من موقع مثلا رانندگی بلد بودم، ولی اصلا مثلا میترسیدم پشت ماشین، ولی خب مثلا همیشه با هر جوری بود مثلا کمکم کرد که الان مثلا خیلی خوب میتونم اون کار انجام بدم. مثلا حالا نمیگم درست بوده، ولی خب شرایط زندگی من همیشه خب، یعنی مثلا ما دوست داشتیم بیام کنار هم دیگه که بتونیم پیشرفت کنیم، ولی خب شرایط زندگی اجازه نداد. ولی خب مثلا به هر حال تو این مدت زندگیم به هر حال مثلا خیلی مهارت ها یاد گرفتم که اگه امروز مثلا الان از الان تصمیم بگیرم بخوام خودم زندگی رو اداره کنم، واقعا فکر کنم از پسش برمیام.
اوکی، حالا بذار من شوهر صحبت کنم.
بعد گوش دستتون.
سلام
عزیز، خوشحالم باید صحبت میکنم. منم همینطور عزیز. چه خبر از تو؟ نظرت چیه؟
از وضوط میشه من این دفعون دستانی آخر رو نشنیدم، ولی خب
مثل بقیه بود، تو شرفی نبود، نگران نبود.
از وضوط که خب بعد همه این صحبت ها رو من نمیدونم الان در مورد چیش باید
نه توی من بگو الان مسئله و مشکل الانتون چی عزیز؟
مسئله مشکل ببینید آقای دکتر، یه مسئله که حالا من نظر خودم میگم، ما یه مشکلی که کلی که ما همیشه با هم داشتیم اینه که مثلا ما خیلی سخته که بتونیم با هم دیگه روی موضوعی توافق بکنیم. مثلا من الان خانمم میگه در مورد کار که صحبت میکنم، خب به هر حال از نظر من هیچ وقت اونجور که باید و شاید نخواستن خودشون رو وارد کار بکنن، و کلا تو همه مسائل همین جوریه. مثلا یا اینکه از بیرون قضیه به هر حال وای میسن گزارشات دقیق، چون مثلا من عادت دارم هر اتفاقی که بیفته ولو که ناراحتشون کنه یا خوشحال میام میگم، بدون اینکه حالا مثلا فکر کنم حالا گفتن این قضیه ممکنه به هر حال بد بشه یا ناراحتی به وجود بیاره، میام دقیقا همین مسائل میگم و جزئیاتو میگم. و همیشه مثلا گزارشی منو شنیدن از کار و بعد گفتن که حالا این کارو بکن اون کارو بکن و منم انجام دادم، یا اینکه به هر حال اینجوری مثلا تو کار سعی کردن باشن، یا اینکه مثلا اگه هم که غیر از این بوده توی مقطعی که مسئله پیش میاد دیگه مثلا همه چی ما تعطیل میشه دیگه، مثلا حالا یه ناراحتی یا یه اعصاب خوردی یا به هر یه اختلافی توی مسئله پیش میاد نمیشه با هم در موردش صحبت کنیم دیگه، همه چی مثلا تعطیل میشده و زندگی و خونه و همه چی، یعنی کار. حتی مثلا من بارها به هر حال چون خیلی از هیچ همفکری هیچ همراهی توی کاری که بعد من شروع کردم نداشتم و یه کار تولیدی خیلی بزرگی شروع کردم، مثلا توی این ظرف 3 سال که از ساختش تا الان شروع کردم به هر حال خیلی تونستم مثلا با همین وضعی که حالا شروع کردیم به هر حال اعتبار جذب کنم با همین مشکلاتی که بوده. ولی خب مثلا همیشه اتفاق کوچیکی که از بیرون بیفته دیگه همه چی رو دست من میمونه، یعنی مثلا خودم میمونم و خودم، و واقعا مشکلی که دارم اینه که دیگه جدیداً تصمیم گرفتم که سعی کنم احساس کنم که کسی کنارم نیست، فقط خودم هم که قراره کارا رو جلو ببرم یا کارامو انجام بدم.
حالا این پروژه‌ای که داری عزیز کی شروع میکنه به کار و کی شروع میکنه به دادن فایده که برای شما درآمدی داشته باشه که زندگیتون رو بگذرونه.
دادن فایده که از وجودتون تو ایران که دو تا قسمته، یکی که مثلا یه سرمایه گذاری که میکنین تو هم مدت خوابش خودش یه افزایشه، به هر حال قیمتی پیدا میکنه که من تو اونجا رو ساختم و به هر حال یه چیز افزوده ملکی پیدا کرده. از اون طرف هم تو همین روزا الان درگیر کار راه اندازی و نصب ماشینالات و اینا هستیم که نهایتاً انشالله تو این برج دو بتونیم به بهره برداری برسیم و کار طراحی و کار فرمولاسیون و کار استخدام و یعنی هولوش 10 15 نفر فقط نیرو و حال نیاز داریم برای
شما. این سرمایه رو از کجا داری عزیز؟
عرض میکنم که به هر حال یعنی همه رو تونستم با به هر حال مشکلاتی که بوده و حالا همکاریه که حالا توی زمینه های مخصوصا به هر حال با هم فکری کردیم تونستیم به هر حال سرمایه ها رو از جای مختلف بگیریم. مثلا یه قسمتی قرض گرفتیم و پس دادیم، یه قسمتی بانکی بوده، یه قسمتی مثلا از کاری که قبلا انجام میدادم اومدم اینجا سرمایه گذاری کردم و یه خورد خورد ظرف این 3 سال تونستم، درست خیلی سخت گذشت، مثلا از خیلی سخت زندگیمون گرفتیم ولی خب تونستیم این کارو بکنیم. مثلا تا این ظرف یک سال آینده تونستیم یه خونه بخریم، یعنی از نظر اعتباری خیلی اعتبار درست کردیم. کار هم مسئله که داشته بعد این بوده که یه واحد تولیدی مثلا با مشکلاتی که مخصوصا تو جامعه ما هست و مخصوصا صرفی که من دارم توش کار میکنم مشکلات جانبیش زیاد بوده، مثلا همیشه باید برنامه‌های خیلی زیادی داشتی که بتونی موفق باشی و شکست نخوری، خیلی ریسک کار.
یعنی حالا البته من چون واقعا نمیفهمم، یعنی شما بدون داشتن یه جایگاهی تونستید وام از بخش بانکی بگیرید؟ آخه بانک ها اینقدر سخت میگیرن تا یه پروژه
جد. دقیقا کاری که خیلی من کردم و فکر میکنم کار بزرگی بود همینه.
خیلی خب، پس بنابراین تو فرضت بر اینه، امیدوارم چنین باشه، که ظرف مثلا 2 ماه آینده این به کار میفته، درسته؟
حتی تو فرض نیست، برنامه ریزیه، یعنی به هر حال مثلا با شرکت ها که ازشون ماشینالات خریدیم تایم گذاشتن بر نصب ماشینالات.
چی کار میخواید بکنید؟ چه چیزی میخواید تولید کنید؟
ما تولید محصولاتی هستیم که پایه آردی دارن، مثل نان صنعتی، کیک، اینا هستن.
اوکی، اونا معمولا به دلیل جنبه غذاییش معمولا کارهای خوبی هستن. و اون وقت تنهای تنها هستی یا شریک چیزی هم دارید؟
نه خوشبختانه شرکتی که داریم خودم هستم و خانم و
خب این که پس تو بدترین شریک دنیا رو داری، بنابراین که مشکلی داری. خب حالا تو خیلی خب، اگر شما بالاخره نتیجه این تقلاتون به اینجا رسیده که ظرف یکی 2 ماه آینده کاری که خواستید رو تونستید را بندازید، بنابراین باید نیروتون رو متوجه شغل و کارتون کنید، نه با اشکالات و اختلافات خانوادگی کاری داشت باشید، نه موضوعی زناشویی. همین تنها چیزی که براتون باقی مونه روابط جنسیتون رو حفظ کنید، دیگه نه با هم بحث کنید، نه بخواید همدیگر رو تربیت کنید، نه بخواید رابطه رو بهتر کنید.
توش مشکل داریم، داشتیم و داریم.
یعنی چی؟
من خیلی خوشحالم که الان خانمم بعد از 6 7 سال حاضر شدن که ما با یه نفر صحبت کنیم. مثلا از 1-2 ماه بعد از ازدواج، چون همیشه تو کارم سعی کردم مشورت بگیرم، چون بلد نبودم، ضرر کردم، ضربه خوردم، همیشه تنها راهکاری که بوده اینه که مثلا کمک از دیگران بگیرم و تنها چیزی که بوده همیشه همین سعی کردم این اتفاق بیفته، ولی خب همیشه خانمم تو این قضیه نمیدونم بعد
اون اصلا گردن کلفت محله است، یه چاهو بهش بده سر عرض کنم چهار را بشینه همه رو قرخ میکنه، پیداست، ماشاءالله همینجوری میسازه هرچی دلش بخواد. ولی خب زن خوبیه، تو هم دوست داره، بعدم تو خیلی خیلی خوبی. من اصلا باورم نمیشه که هنوز تو اون محیط آدمایی با یه چنین توانایی های باقی بمونند و باشن. به هر حال زرنگی و زیرکی تو به کار بردی، تونستی با توجه به قواعد عجیب و غریبی که اونجا حاکمه بتونیم برحال اینو را بنازی. و ولی الان توصیه من فقط 2 چیزه، به هیچ وجه نه دنبال با خانواده کار داشته باشید، نه بخواید چیزی رو درست کنید، نه با هم در این مورد. دومی که درباره مسائل خودتون هم حرفی نزنید، رابطه جسمی و جنسیتون رو چون کمکتون میکنه هم داشته باشید، تمام وقت و نیروتون هم روزی 14 ساعت بذارید توی بیزینس و کارتون، برای اینکه بتونید سرپا بیستید و به یه درآمدی برسید. چون شما اگر موضوع و مسائل اقتصادیتون رو حل کنید 95% مشکلاتتون حل. اگر تو اون با مشکل روبرو بشید و شکست بخورید همه چیز از هم پاشیده میشه.
دقیقاً.
بنابراین فقط و فقط کار، مثل آدمی که فردا امتحان داره به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، نه مهمونی میخواد بره، نه تلویزیون میخواد تماشا کنه، فردا امتحان مهمی داره، شما هم الان یه کار مهمی دارید که حداقل یک سالی باید با تمام نیروتون رو بر این کار بذارید. امسال رو بذارید فقط و فقط سال کار، همین. نه چیزی رو بخواید درست کنید، نه به موضوع دیگه اهمیت بدید، نه دنبال بچه دار شدن برید، هیچی. فقط و فقط کار و کار عزیز. اگر اینو بتونین انجام بدید زندگی رو بردید و الا همه چیزو میبرید.
انجام دادم، یعنی از یک ماه قبل که دیگه یه سری اختلافات پیش اومد، من به خانم گفتم دیگه من تو هیچ بحث نمیکنم، واسه هیچ کاری هم نمیخوام بکنی. حتی مثلا شبا که میام خونه سعی میکنم غذای فردامو آماده کنم، کارهای فردامو مثلا دیگه همه کارامو خودم انجام بدم، دیگه حتی تو هیچ مسئله همکاری نداشته باشم که بخواد توش نگرانی و مسئله پیش بیاد. تمام فشارمو هم مقاممو گذاشتم رو همین قضیه تنانسی که بهش رسیدم. به وجود خیلی خوشحالم که به شما تلفن کردن و دقیقاً بعدین برداشتش.
آره بهش هم بگو یه ذره مواظب هم دیگه باشید، هیچ کار دیگه هم نکنید تا فقط کار عزیزم. بیزنستون رو به یه جایی برسونید، کارتون رو به جایی برسونید. با امیدوارم موفق باشید و خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر خانم از خداحافظی کنم اگه ممکنه.
حتما. مرسی.
الو
جانم.
از ببخشید، من حالا یه چیزی می‌خواستم بگم. شما میگید مثلا مسائل الان این که میگه یکی دو ماه کلا اصلا دیگه اصلا کاری به کار من نداره، یعنی کلا قضیه رو واسه خودش تموم کرده. بعد در مورد مثلا مسائل جنسی که میگین، از اول ازدواجمون من همیشه مثلا نظرم اینه که، یعنی واقعا همیشه میگم مثلا قشنگترین چیزی که خدا بین دو تا آدم قرار داده همینه. بعد مثلا خیلی آدم نباید اینو قاطی بقیه مسائل کنه، یعنی خودش خیلی چیزا میتونه، ولی مثلا شوهرم همیشه باید مثلا خیلی شرایط آماده باشه، مهیا باشه. یعنی مثلا ما شاید خیلی وقتا مثلا خودمون هیچ مشکل نداشتیم، ولی به خاطر مشکلاتی که داشتیم مثلا شوهرم گفت من حالا ذهنم درگیره، شاید مثلا دو ماه سه ماه ما ارتباطی با هم نداشتیم.
خب منم به همین جهت هست که گفتم شما دو تا مسئله را حل کنین، 95 شد کارتون رو بکنین، رابطه جنسیتون رو با هم حفظ کنین، حتی به عنوان دوا. یعنی اصلا یه دواست، یه سوزنی که آدم باید به خودش بزنه. بزنید، کار رابطه جنسیتون داشته باشید، اون شما دوتا رو به هم نزدیک کنه. تو هم شرایطو فراهم کن اون گونه که اون باش راحت و آسوده است، بی خودی مسائل مشکلات رو مطرح نکن، از قبلم اذیتش نکن، حرصش نده. مرد خوبیه، پسر خوبیه.
آره خیلی
لا بی خودی
بود که مثلا همیشه میگم که فکر میکنه با همه شرایط
خیلی خوب. حالا فهمیدم نه فهمیدم، بنابراین میگه حالا بگو ایدئال نیست، ولی به هر حال من تو رو دوست دارم، بقیهش هم مهم نیست. مواظب هم دیگه باشید، پسر خوبیه، چیزی بهتر از این پیدا نمیکنی دختر. هیچکس با تو خود و چل زندگی نمیکنه. یک کمی بازی ها رو بذار کنار، خیلی هم اذیتش نکن، کمکش کن کارش به یه جایی برسه. مشکل اقتصادی و مالیتون حل کنید، مسائل دیگه تون رو میتونین حل کنید.
خب اگر... اون الان دیگه کمک منو نمیخواد.
خب دیگه بهتر شانس آوره، اگر تو رو نمیخواد تو دورا فقط بیست برش دست بزن، همین کاری هم به کاری نداشت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی از
متشکرم.
خدا حافظ. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
اه شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری، یه ماهی میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند، خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمونت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار زد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز طبق خر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونار تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید.
شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورث ریچ. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو سرفشت ایرانیا drkusari.com.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسم که در ماه می در 7 شهر 10 روز و شب خواهم بود و 20 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در کلگری خواهم بود، 4 کنفرانس. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند و 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهد داشت. چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس، پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس، شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت. هر کنفرانس هم 3 ساعت کمی معمولا بیشتر خواهد بود. کارت ورودی رو دوستانی که در امریکا هستن میتونن از طریق kodun.com دریافت کنن، ولی در کانادا در مراکز خودشون یا از طریق دفتر رادیو یا مرکز بهزیستی. ضمناً یادآور میشم که اگر مایل هستید موضوع کنفرانس ها رو، ساعت کنفرانس ها رو که کمی فرق میکنه، و محل برگزاری کنفرانس ها رو لطفاً از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً سری هم بزنید به وبسایت من یا فیسبوک من و همچنین فیسبوک رادیو همراه. و فعلا همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شانس به من دادین که بتونم مثلا با شما در میون بذارم. من دو تا سوال از خدمتتون دارم، ولی قبل از اینکه این دو تا سوال خدمتتون بکنم، احتیاج دارم که یه مقداری اطلاعات از وضعیت خودم خدمتتون بدم. من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، شاید اگر این اطلاعات رو بدم شاید یه چیزی شما یادتون بیاد. من 10 سال ازدواج کردم، 40 سالمه و همسرم 40 ساله که در فرانسه زندگی میکنن و منم به طب با این ازدواج اومدم اینجا. حاصل این ازدواج پسر 9 ساله است. ایشون خیلی مضطرب هستن و خیلی خشمگینن.
مقصودتون پسرتونه؟ پسرتونه یا همسرتون؟
همسرم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 60 سالشونه.
بله.
حقیقتش با چیزهایی که تو این 10 سال من دیدم مدت هاست به نتیجه جدایی رسیدم، اما چیزی که من رو این یعنی آباره بیرم ترمز میده و من رو به تفکر وامیذاره به خاطر اشتباهایی که کردم، میخوام این دفعه تصمیمی که میگیرم درست باشه، چون اول از همه خودم که این سرمه و اینکه یه بچه داریم که پسر تکیل و 9 سالشه. دو راه حل من جلوی خودم دارم. اولین راه حل اینه که به قولی همونطور که بعضی وقت شما به دوستان پیشنهاد میکنین، کوری و چری و لالی رو پیشه کنم و صبر کنم تا زمان بگذره، تا پسرمون به هر حال 18 یا 16 سالش بشه و اون خطر این سن رفت بشه. اما خب جا چیزی که برای من میمونه اینه که من واقعا باید فداکاری کنم، یعنی هیچ پروژه مشترکی ما نداریم. ایشون از سر کار که میاد خونه دو تا تبلت رو برمیداره میاد بالا تو اتاق خواب و خودش رو میبنده، هیچ رابطه ای، هیچ گفتگویی با ما نداریم و زمانی هم که گفتگویی هست حرف اول نه حرف دوم به صدای بلند و کلمات نابجا ختم میشه متاسفانه. مسئله دومی که من دارم، راه حل دومی که من در نظر گرفتم، جداییه. اگر ما جدا بشیم، چون ما الان در شهر کوچیکی در فرانسه زندگی میکنیم، مجبور هستیم، چون ایشون بنا به طرز تفکری که دارن و آدم شناخته شده تو این شهر هستن، میگن که اگر ما جدا بشیم شما باید بریم پاریس زندگی کنیم. چیزی که اینجا برای من مهمه فرزندم. اگر ما جدا بشیم و من این بچه رو که تو این شهر بزرگ شده و به هر حال تو جایی که تونستم براش دایره دوستان رو فراهم کردم، مدرسه یه خوبی داره، از این محیط بگیرمش و ببرمش اون محیط جدید توی پاریس که شهر بزرگیه و از طرفی خب به پدرش هم وابسته است، از اون هم دور میشه، ولی این رو خدمت شما بگم که برای ما میسر هست که اکتیویته هاش رو نگه داریم، مثلا ورزشش و پیانوش رو که بیاییم اینجا، چون 100 کیلومتر بیشتر با پاریس فاصله نداریم. میخواستم از بین این بد و بدتر، حقیقتش نمیدونم کدوم انتخاب.
آخه داستان این است که صورت مسئله که به این سادگی نمیتونه باشه عزیز. شما اولا بخواید جدا بشید، شما به من بگید الان خودتون چه کار میکنید و درآمدتون چیه؟
من نسبت به همسرم درآمدم خیلی کمه، شاید اگر ایشون ماهی حدودا 12,000 یورو درآمدشونه، چون پزشک متخصصن، من ماهی 1,000 یورو.
خب حالا شما که پاشدید رفتید به عنوان خدمتکار خدمت ایشون، حالا چرا انتظار دارید ایشون بیاد با شما حرف بزنه؟ خب نزنه، با هم خونه نشستید، بچه تون هم هست، دوام نکنید، با ایشون هم کاری نداشته باشید. چه فرقی داره با جدایی؟
آقای دکتر ما رو کنترل میکنه، من هیچ کار نمیتونم بکنم.
حالا چی کار میکنه؟
یعنی مثلا من اگه میخوام پدر مادر دوستای بچه رو دعوت کنم که به حال ما اینجا یه غذایی بخوریم، بچه ها با هم بازی کنن، به من میگن نه، من پدرش رو دعوت نکنم، اگه میخوای تو رابطه رو با مادر نگه دار، بچه هم با بچه بازی کنه، تو با مادر یه کافه یه چای بخور و به من کار نداشته باش. یعنی اصلا خانواده نیست، نمیدونم چجوری بگم، معنی خانواده از اینجا دیده، مثلا ما میخواییم بریم ایران، ایشون یه کار میکنه که اصلا من به فکر با میداره، مثلا قضا میخواد از اینجا ببره اونجا، من میگم 70 میلیون نفر دارن همون تغذیه ایرانو میخورن، هیچ دورشون نمیشه، ما هم جز اونا
میگم. خب حالا نه آخه ببینید عزیز، من شما رو نمیفهمم، ایشون اصلا میخواد غذای اینجا رو برد به اونجا بزورید ببر، با شما رو چرا بحث میکنید که این کار درست نیست؟
نه
بلیش عزیز، شما رفتی توی زندگی بی خودی، شما یه آدمی رو نمیشناختی، در سن 50 سالگی رفتید و ایشون ازدواج کردید، بعد رفتید بچه آوردید بدون که بدین چی کار دارید میکنی، بعد حالا الان وضعیت همینه، یعنی شما اونجا هستید دنبال زندگی زناشویی نباشید، یه برادری دارید، یه پدری دارید، این گونه است. خرجتون رو میده، خرج بچه‌تون رو میده، اونجا هم دوربره، بذارید هر کاری هم میخواد او بکنه بکنه. بعدم اینکه به شما میگه با این خانم آقا که میری بیرون ما پدره رو دعوت نکن چون من نمیام، شما بگید همسرم نمیتونه بیاد کار. چرا فکر میکنید موضوعی از این قبیل رو باید مبنا قرار بدید برای جدایی؟ آخه شما نشون میده توانایی جدایی رو ندارید. بعدم ایشون هر که هست در اون شهر یا هر جا که هستید اینقدر است که مگر ماجرای طلاق و جدایی شما تبدیل میشه به یه داستان اجتماعی؟ من اصلا اونو نمیفهم. بعد اینکه بچه‌ش و زنش نباشن اون تبدیل نمیشه؟
آقای دکتر من کاملا با شما موافقم. متاسفانه تاثیر فکر ایشونه. من وقتی بهش پیشنهاد میدم برای استرابش یه دکتر بره یه داروی بخوره، این رو به هیچ عنوان قبول نمیکنه و استراب خودش رو انکار میکنه. و به خاطر همینه که من واقعا سر این دو راه موندم و به خاطر همین نمیدونم آیا موندن برای بچه بهتر. حالا
به شما علاقه ای نداره، صبر کنین. به بچهش هم نمیخواد بچهش هم ببینه یا کنار فرزندش باشه؟
ببینین همه اینا به حالت گفتاریه، یعنی اگر مثلا تو خونه هست شاید یک ساعت با بچه وقت نمیذاره، اما وقتی بچه دعوت میشه به مهمونی و مثلا برای 4 ساعت از خونه دوره میگه چرا این همه بچه باید بره اونجا، من الان خونه هستم میخوام پسرم ببینم. وقتی بچه خونه است بچه جلوی تلویزیونه، یعنی هیچ اون با کامپیوتر شه بچه با تلویزیون.
نه من کاری به اون ندارم. من حرفم یه چیز دیگر است عزیز. من حرفم این است که او اهمیتی نمیده که بچهش باشه یا نباشه، فرزندش دوربرش باشه و به شما میگه فرزند رو ورد و برو پاریس، همچی حرفی میزنه، درسته؟
بله.
خب حالا پسر شما چه علاقه به یه همچی پدری داری که هیچی نیست؟
فکر میکنم آقای دکتر نمیدونم با همین معلومات خیلی کمی که دارم به خاطر اینکه چون ما رفت آمده فامیلی نداریم، فکر میکنم این از تنهایی عمیق بچه است که به هر حال پدر رو یه جوری بهش وابسته است و میخواد داشته باشه.
یعنی چه جوری وابسته است و میخواد داشته باشه؟ یعنی چی؟
یعنی که نمیدونم ولی مثلا گاهی وقتا اگر چیزی میشه میگه مامان اینو به بابا لطفا نگو، چون بابا هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه که تو چرا این کاره کردی. منظورم اینه که اونجور نیست که رابطه خیلی سازندهی با بچه داشته باشه یا با بچه بازی کنه، همیشه افسانه.
نه ببینید عزیز، شما همیشه دنبال همه موضوعات دورش میچرخید. نه بس من این نیست. بیاد یه جور دیگه بگم، چون شما یه جوابایی برای خودتون دارید که خودتون برای خودتون ساختید. به پسرتون بگید من اگر جدا بشم و با تو برم پاریس رو ترجیح میدی یا من جدا نشم همینجا بمونی؟ فرزندتون چی میگه؟
گریه میکنه میگه نه من میخوام که شما دوتا با هم زندگی کنیم مثل همه دوستان، پدر مادر با هم باشن و توی خونه باشن.
بنابراین پس ترجیح میده تموم شد دیگه. شما که میگید به خاطر بچه تونه؟
بله. آقای دکتر چند روز پیش شما یه بحثی راجع به مسئله عقل داشتید. حالا من جواب خودم رو فکر میکنم گرفتم از صحبت‌های شما. یکی این که میخوام بدونم حالا که من خب به هر حال میمونم تا اندازه سانسور میکنم یا خودم رو با بچه مشغول میکنم، بچه رو به جاهای مختلف میرم و او رو به حال خودش میذارم، آیا کتابی، آیا چیزی داریم که من بتونم خودم رو بسازم که مقاومتر از اون چیزی که هستم باشم، که این بچه رو به هر حال یه جوری جلو ببرم که تو این محیط تو این خانواده کمتر ضربه ببینه؟ مثلا اگه همونطور که شما گفتین برای پرورش دادن عقل مثل کلاس پیانو آدم باید کار کنه به خودش، آیا شما کنسلی به من دارین، توصیه‌ای دارین به من بدین، آیا کتابی هست که من در این زمینه باید بخونم؟ نمیدونم آیا چه
عزیزم ببینید شما تمام عمرتون همین کارو کردید، اذیت نشید ها. مثل اینکه من به شما برگردم بگم شما هیچ کتابی هیچ راهی دارید که من با جهان طبیعت آشنا بشم و ببینم دنیا چگونه کار میکنه؟ خب معلوم هست. بله ولی شما دنبال این اگر هستید، خب شما سوالتون سوال مربوط به انسانه، هر چیزی که گفته گو راجع به انسانه. اولین رشته و علمی هم که به نظرتون میاد روانشناس، خوندن کتاب های روانشناس. یعنی ببینید موضوع رو پیچیدش نکنید، نچرخونیدش. شما باید قبول کنید که توی این تاریکی میخواید زندگی کنین، برای که نمیخواید ببینید، نمیخواید دیده بشید عزیز، از ازدواجتون پیداست. حالا که چنینه، به نظر من فرض کنید که همسرتون یه شبهه، یه آدمیست مرده، ولی گربت چنین که روحش تو این خونه مونده، کاری به کارش نداشته باشید.
وقتی اون کار به کار ما داره و
نداره میکنه،
من
چه رفتی؟ نه، کار به کار شما نداره. شو وقتی او کار داره، به میل او عمل کن.
عمل کنم؟
عمل کنی.
بله.
برای که جنگتون نه فایده داره، نه شما توش برنده اید. این بچه هم که شما میگید در این سن و سال میگه نمیخوام جدا بشم. هر روزی که به شما برگشت گفت که مادر من میتونیم ما با هم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، موقع برید جدا بشید، برید الان کارش نشه باشید، شما بی خودی درگیر نشید، دنبال همسر خوب و زندگی خوب و ازدواج خوب و اینام نگردید، همچی چیزی فعلا ما نداریم. فعلا شما مثل یه آدمی هستی تو زندان، هر وقت از زندان اومدید بیرون بیاد برید سفر، فعلا تو همون زندان در همون دایره و محدوده که هستید بچرخید به همین عزیز. برای که به نظر من شما توان حل این مسائل رو با نگاهی که من در شما منم ندارید. بذارید اقلا مشکل مالی و مسئله تنهایی و گرفتاری با فرزندتون و ناراحتی و غم و اندوش نشه باشید، جنگ هم نکنید، جدال هم نکنید، ایشون هم همون بهتر که وقتی که میان برن تو اتاق، کاری به کار شما نشه باشن، گویی نبودن، همونطور که صبح تا ظهر نبودن، حالا هم شب هم نیستن، چه کارشون دارید؟ پسرش هم با پدرش میخواد رابطه داشته باشه، چه خوب نداشته باشه چه خوب، هر وقت هم که خواستید ببریدش به پسرتون بگید، خودش به پدرش بگه، یا از قبل ازش اجازه بگیرید که این اینو میخواید، من این کارو بکنم، نه خب بکنید، بکنید، گفت نکنید نکنید، جنگ رو راه نندازید عزیز، شما بازنده بازنده.
بله.
بنابراین بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، فعلا هم به نظر من چون پرسشتون اینه بمونید تا ببینید به کجا میرسیم، ولی فعلا باز چنین، اگر اصلا کل داستان چنین، بی خودی هم به ایشون پیشنهاد این که تو استراب داری برو دکتر و قرص بخورم بشونه، بی خودی هم معلمشون و مادرشون و نمیدونم راهنماشون و ایناشون هم نشد، ولی خودتون جا بچرخید، مواظب خودتون و فرزندتون باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنگار ارجمند با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده، برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
با نهایت تأسف خبر درگذشت خواهر عزیزمان میهن پوررحیمی یگانه را به اطلاع اقوام و دوستان می‌رسانیم. محفل تذکر آن عزیز در روز یکشنبه 26 آوریل ساعت 5 بعد از ظهر در بهائی سنتر لس آنجلس برگزار خواهد شد. آدرس 5755 رودیو رود لس آنجلس. دکتر پروانه پوررحیمی، دکتر برنارد لوین، مهندس ایرج پوررحیمی، مهندس تورج پوررحیمی، ژیلا آفاق، دکتر فرهاد آفاق، دکتر نیکولاس آفاق و ملودی آفاق.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم اصلا به حضورتون که گفتید چرا من اینجا هستم. الان من فکر میکنم یه دو سه هفته در واقع دیگه تصمیم اصلا برای من پیش من نزد من تموم شده است. از اون طرف هم چون اینجوری شده و میبینم مشکل دارم، خیلی هم اتفاقا دارم با مهربونی برخورد میکنم، خیلی اصلا نه عصبانی میشم نه بحثی میکنم نه هیچی. ایشون هم از اون طرف خیلی اتفاقا خیلی هم غیر منطقی تر شدن و خیلی اصلا حملات و دعواها و بحثای خیلی بیدلیل یه یک جانبه و خیلی متوقعانه. از یه طرف خب یعنی یه جورایی حس میکنم نکنه این شرایط من طوری شده که مجوز دارم میدم به ایشون که هر جوری میخوام برخورد کنم، ولی از این طرف هم وقتی میخوام مثلا تموم کنم یا ایشون بگم میترسم یه خطر یکی اتفاق بیفته. همین یعنی یه جورایی این وسط موندم که اصلا باید این برخوردم رو ادامه بدم، باید نوع برخوردم رو تغییر بدم.
آخه عزیز نه ببینه، اذیت نشید. شما مثل آدمی مونی که رفتید یه دزدی کردید، قتلی رو کردید، حالا میخواد یه جوری سرهمش بیارید و میانبری در کار نیست. یعنی اولا باید بپذیرید که یه رابطه غلطی هست. علائم و نشانهای شما، یه دفعه دیگه تکرار میکنم، بر اساس حرفهای شما ایشون مشکل جدی شخصیتی دارن، علائم شخصیت بوردرلاین نشون میده و بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که خیلی قابل پیش بینی نیست و واکنشاش تند و تیز و نگران کننده است. ولی شما اون ور ماجرا رو نگاه کنید، شما به خاطر حال ایشون و یا رفتار و واکنش ایشون که نمیتونید بهشون ازدواج کنید. هرچی میخواد بشه بشه.
نه
نه آخه نه نه، اونو هنوز شما نپذیرفتید. شما روزی که بپذیرید این آدم همینه که هست و منم تکلیفم روشنه، حالا دیگه این که من چجوری این وضعی رو ادامه بدم نخواهید داشت. من حرفم این است که شما میتونید با یک ازش بخواید که بهتر کمک بگیره، آشکار و مشخص که کار میکنه یا نمیکنه دیگه بیشتر به شما مربوط نیست. دوم، کاملا دلتون خواد سردی رو، بی‌اعتنایی رو عدم پاسخگوییتون رو ادامه بدید و تحت تاثیر قلاباییشون قرار نگیرید و با اینکه وقت ندارم، کار دارم، حوصله ندارم، جوابی ندارم، به تدریج پیام رو به ایشون بدید که میخواد شما رابطه رو قطع کنی. بعدم شما از باهوشی ایشون صحبت کنید، بدون تردید ایشون اینا رو هم میدونه. چرا با شما ناسازگاری داره هم به نظر من به خاطر اینکه فکر کرده تا به حال با شما کار میکنه. چون ببین عزیز، شما یه ویژگی روانی دارید با توجه به جایگاهتون در خانواده و نوعی که با من حرف میزنید، میخواید همه چیزو داشته باشه و این یه ذره کار رو براتون سخت میکنه. یعنی اذیت نشید، چون تو کار مدیریتی تو این مسائل یه ذره اون زمینه گریدی شما خودشو نشون میده. یعنی من میخوام هم یه چیز گریدی بودن، حریص بودنتون، یعنی همه چیزو میخواد. ولی اصلا چه دلیل داشت که شما باشید حرف ما برید اونجا؟ شما اصلا چه توضیحی براش دادید که باش برید اونجا با ایشون باشید؟ غازی چکار کنی؟ به نظر من شما میدونستید که این به جایی نمیرسه و بنابراین اون حال شما برای یه آدمی که ببینید ایشون مثل یه آبی میمونه، شما مثل یه گوداری اومدید جلوش و این اومده افتاده اونجا، این به این راحتی ها بیرون نمیاد. خب شما دیگه نمیخوایدش، دارید اون زیر خفه میشید. شما به همین جد است که به من میگید خطر داره، ریسک داره، متاسفانه داره، ولی مسئولیتش با شما نیست. طریقه برخورد شما خیلی کمک نمیکنه. به همین جد است که عرض من اینه که شما باش کمی خوب رفتار نکنی، نخواهید از خودتون آدم خوبی بسازید، بگید هنوز من خوبم، چون ایشون رو بیشتر در جهت بودن و داشتن شما حتی علاقه من میکنه. این کار رو نکنید، یعنی باز هنوز تو مرحله نقش پسر خوب و مرد خوبی رو بازی کردن رو نداشته باشی. از جانب دیگه وقتی تصمیمتون رو گرفتید، خب هرچی میخواد بشه هزینه شو باید بپردازید. این هزینه مادام که به رفتار شما مرتبطه، مسئولیتش با شماست. مادام که به رفتار ایشون یا رفتار غیرعادیشون مرتبطه، به شما مربوط نیست. من همیشه میتونم به شما بگم که چرا از یک زن یک کمی به هم ریخته ای شما این چنین استفاده کردید، ولی دیگه بیش از این که من نمیتونم برم. بعدم ای بسا شما اونقدر نمیدونستید، نه تفاوتها رو تشخیص میدادید. بعدم از آغاز که این گونه نبود، به تدریج این گونه شد. و بعدم شما به نظر من با توجه به اینکه در ایران بودی تو ایشون نمیدونم کانادا بودند و بعد شما اومدید و بعد هم دیگر دیدید، شما بی خود این بازی رو ادامه دادید. من علت تعقیب شما رو نمیفهمم. یعنی چرا این رابطه‌ای که به نظر من همش اشکال داشته رو شما با این نوع رابطه
خود شما آقای دکتر از اول مشخص نبود؟ یعنی من الان اینقدر الان میتونم شفاف صحبت کنم، چون 4-5-6 ماه کنار ایشون بودم، پیش ایشون بودم و خیلی از نزدیک متوجه شدم خیلی چیزا رو، ولی هم من کم میدونستم، هم خیلی رابطه نشفاف بود، هم خیلی چیزا که تخیلات میگذشت واقعیت نبود و خودم هم داشتم گول میزدم و ایشون هم شاید داشته خوش.
نه این تیکه آخرشی که مسئولیتون عزیز، به نظر من این چیزا خودشو نشون میده، یعنی آدم متوجه میشه نمیارزه. میدونید مثل این که شما منو دعوت کنید یه چلو کباب بهم بده، آخر کارم یه سری تو سرم بزنه، نمیارزیده. ولی شما به دلیل جایگاهتون تو خانواده تحمل این بازی ها رو داشتید، یعنی خیلی راحت میتونستید باز بشید هیچی و این ایشون فکر میکره شما رو داره. ببینید ایشون یک کسی است که فقط وقتی آروم میگیره که تقریبا مالکیت کامل شما رو داشته باشه، اون وقت بعدم شما رو نمیخواد، نه اینکه فکر کنید با مالکیت مشکل حل میشه، یعنی اختیار و کنترل شما دست ایشون باشه و شما در حقیقت مثل یه ماشین یا ربات به فرمان ایشون عمل کنید. ولی بعد خب بذاره کنار، برای که همچین مردی که به درد نمیخوره. به همجاست که پایان این رابطه به گونه‌ای که شما بیان میکنید حتما به هم خوردگیه. مهم نیست که شما با هم چه میکنید، به همین جهت است که شما باید حاضر باشید جان
بفرمایید.
فقط شما باید هزینه رو حاضر باشید بپردازید، هزینه ناشناخته ای که است. درست مثل که آدم یه کاری کرده نمیدونه صورت حسابی که براش میاد $100 یا $1000، باید ببینید چی میشه دیگه.
آقای دکتر من خیلی سریع بپرسم، با توجه به توصیفایی که من کردم، شما اگه بخواید خود شخصیتایی که ایشون داره بگید که من یه خود بیشتر بدونم که بتونم وقتی میخوام
من فکر میکنم حرفای شما حرفای شما بوی برای که تو این تیفرون بوردرلاین پرسونال دیسوردر شخصیتی ناپایداره. اگر شما به سی دی شخصیت ناسالم پرسونالیتی دیسوردر نگاه کنید، اونجا تو دو ساعت دو نفر از دوستان خوب توضیح دادم، برای که این پیچیده ترین مفهوم. دیشب سر کلاس هم یه بحثی درباره این تیپ داشتم. این تیپ تقریبا بدترین تیپ شخصیتیه، حد و مرز ایشون نمیشناسه، ایشون باوندریه به هم خورده. دلیل اصلی دقیقاً علت به هم خوردگیش هم رابطه بد و غلطی بوده که با مادر داشته و احتمالاً یه نوع ارتباط نامناسب تری با پدر و ترکیب اینا به عنوان یه بچه تک ایشون رو کاملاً به هم ریخته. ایشون یه زمینه سنگین افسردگی داره، خشم داره، مخصوصاً وقتی تو شرایط یه مقدار استراب و استرس قرار میگیره کاملاً به هم میریزه. یعنی اصلاً اون آدم معقول منطقی دیگه نیست. یه آدمی است که وقتی به حریم احساسات و عواطفش میرسه دفعه بچه دو سه ساله میشه، اصلا دیگه 31 ساله نیست، از هوش و عقل و اینام هیچ خبری نیست. و اینجا اون چیزی است که در حالت خوبش خب جذابه، میشه اون دختر شیطونه نمیدونم بلا، ولی بعدن خب بلا سر خودش آدم میاره. و این دقیقا اتفاقی است که به نظر من تو زندگی شما افتاده.
بله دقیقا همین
سیدیه شما همین که واقعا بهش بگید که، یعنی حرف شما میتونه این باشه که من اینقدر من به درد تو نمیخورم، علت چم این است که تو به گونه ای که هستی چیزی رو در من نمیتونی کمک کنی یا حل کنی و من احساس راحتی نمی کنم، تو هم با من راحت نخواهی بود و شاید یه مدتی
آقای تو احتمالاً کاری که میکنه، یعنی تقریبا مطمئنم اینه که در تو لجبازی در این واکنش میشه من این حرف رو زدم، میره با یه کسی دیگه ای رابطه برقرار میکنه، نابود میکنه، داغون میکنه خودش رو و احتمالاً دو سه ماه دیگه برمیگرده میگه که مثلا تو این کار رو با من کردی، تو این چیه کردی و به این صورت. یعنی یک
آسیب
جدی به خودش
توسط حالا یا ببینید شما باز مرتبه همون بچگیتون زد بالا. شما اگر این حرفا رو زدید و ایشون رفت شما خلاص شدید، اشکال کار گیر شماست. سه ماه بعدم شما هرگز جواب تلفنش هم نمید. ببینید باز گیر شما همینه که باز مامانتون رو میخواید و بعدم یه ذره اذیت نشید، خودخواهی شماست که از قبلم علائمشو من دیدم که به صورت ناآگاه در این که ایشون با یک کسی دیگه بره اذیتتون میکنه. و اینجاست که گفتم تشخیصم متأسفانه در مورد شما درست بود، یعنی اون حریصی که گفتم، اون گریدی که گفتم همینجاست عزیز. ما میخوایم هم غذا رو بخوریم هم پول غذا رو ندیم و نمیشه عزیز، دنیا هزینه داره. جای شما تو خونه چون بقیه مواظب و مراقبتون با فاصله 5 سال 7 سال شما اینجوری یه کمی اصطلاحش رو باید بگم لوس شدید، یعنی شما میخواید ولی حاضر نیستید هزینه‌شو بپردازید عزیز. الانم یه جوری گوشه ذهنتون اینه، یعنی باز بعدم بهانه میکنید که او به خود به شما چه مربوطه، یه دختری خواسته با سه ماه با یه مردی بره بعد به درش نمیخورد اومده بیرون، شما چیکاره؟ شما پدرشی؟
نه من واقعا برای اینکه اتفاق
الان دیگه من اتفاق خوشحال میشم که ایشون با نصب کنید، ایشون اگر طریقه حل مسئلهش رفتن با دیگرانه شما بزرگترین شانس آوردید، ولی خب این چیزیست که خودخواهی شما ایتون اجازه نمیده بپذیرید، مثلا وقتی اونم بلده چجوری شما رو اذیت کنه، به دوتا عکس بذاره شما رو با آتیش بکشه. من اتفاقا از اون تیکش خوشحالم، برای که بالاخره شما تا نسوزید که درست نمیشید عزیز. نه ببینید شما خودشیفتگی رو دارید که میخواید بد. ببینید مشخصه آدم نارسیسیستیک خودشیفته همینی که گیر یه آدم بوردرلاین میفته و این دوتا رابطه در حقیقت مهر و کین، عشق و تنفر عجیب و غریب پیدا میکنن با گذشت زمان. یعنی یه رفت و آمد عجیب و غریبی است، برای که یه جایی تای وجودشون هم با هم شبیه هم به هم گره میخوره. الان هم اگر شما من میگفتید من نگران هستم که دست به خودکشی بزنه و در این خودکشی خودشو بکشه، میتونستم کمی نگرانی شما رو برای او ببینم و برای خودتون، نه اینکه بازم شما درش توش نیستید. ولی اینکه شما حرفتون است که حالا که اینجور شد میره با یک کس دیگه، خب این اون چیزیست که شما از نظر من، امید من اینه، اصلا من اگر شما با من کار میگردیم گفتم بزرگترین شانس و وقتی آوردی که با کس دیگه بره، ولی خب اونجا بهتون بر میخوره شما.
نه آقای
دکتر،
واقعا
برم
نمیخوره
بزنیم،
اون قسمت دومشه، چون مطمئنم
قسمت دومش هستن، قسمت دومش هستن. ایشون بعد از 3 ماه که برگشت، شما اصلا ایشون کی هست به شما چه مربوطه؟ شما چرا هنوز رابطه رو حفظ میکنید؟ شما باید چی جواب بدید؟
مشکل من یه مقدارم اینه که انقدر کنترل ندارم، انقدر چیز ندارم که رابطه رو قطع بکنم وقتی که ایشون به طرق مختلف میخواد دوباره کانکتش بکنه.
نه 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 نه، بازی شلوغش نکنید. من بحثم درباره وقتی است که ایشون 3 ماه با کسی دیگه میره. ببینید همینجا گیر و گرفتاری شماست، همینجاست که شما ایشون رو نم کرده میخواید همینجوری اونجا برای خودتون جزء عشاقتون باشن و این کار کار نمی کنه عزیز.
نه نه اصلا.
حالا بس اگر نه عزیز من، ایشون نه عزیزم، ایشون
ترسم وقتی برگیگه میگرده نتونم نبگم.
بابا ای والا، خب پس ببینید اصلا من تعجب میکنم. شما خودتون متوجه هستید چجوری خودتون دم دستم بودید که زده بودم؟ شما از یه طرف حرف من رو رد بکنید، از جانب دقیقا هم رو میترسم من نتونم. بابا ای والا، دختری شما فکر بانید خطرناکه، بهتره از هم جدا بشید، ولش کنید، میره میره با یکی دیگه، 3 ماه بعد برمیگرده. من هنوز دو دلم، شاید من نتونم بهش نبگم. حیف که دم دست نیستید، مرد بزرگ شد، بازی هم در نیار، دست از خودخواهی هم بردار، یه سوزن بزن به خودت، بادتو خالی کن، برو درستو بخون، تو به درد اون خانم هم نمیخوری. اون خانم هم اگر افر نمیشوه، خانم برو، این مرد به دردت نمیخوره، جز بدبختی و درد سری چه دیگه نیست. خوشحال شدم باید صحبت کردم.
خیلی
ممنون. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
این داستان واقعی مرسدس‌بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس‌بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. ما اصلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیز مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا